ساعت 18 به وقت تهران. از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. قطعاتی از ماهواره ظفر در سیستان سقوط کرد. کانون کارگردانان سینمای ایران اظهارات شهاب حسینی علیه مسعود کیمیایی را محکوم کرد. و سامسونگ خدمات خود را در ایران قطع می‌کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. پس از اعلام رسمی شکست تلاش جمهوری اسلامی ایران در فرستادن ماهواره به مدار زمین، گزارش‌هایی از شنیده شدن صداهای مهیب در حومه زاهدان ناشی از سقوط قطعاتی از این ماهواره منتشر شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون استاندار گزارش داده صداها احتمالاً ناشی از سقوط برخی قطعات ماهواره ظفر بوده است. رسانه‌های محلی گزارش داده بودند شامگاه یکشنبه دست کم 8 صدای مهیب در مناطق سرجنگل و چاه احمد به گوش رسید و آسمان منطقه روشن شد. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، با تایید سقوط برخی قطعات گفته است این قطعات در منطقه بدون سکونت سقوط کرده است. وزیر ارتباطات ایران شامگاه یکشنبه گفته بود ماهواره ظفر دچار افت سرعت شد و در اقیانوس هند سقوط کرد. کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار بیانیه انتقادات شهاب حسینی به مسعود کیمیایی به خاطر تحریم جشنواره فیلم فجر را محکوم کرد و آن را بی حرمتی به فیلمساز برجسته موج نوی سینمای ایران خواند. شورای مرکزی کانون کارگردانان در بیانیه خود آنچرا بی احترامی، اتهام و اظهارات ناشایست نسبت به تنها یک ابراز عقیده و نظر شخصی خواند شدیداً محکوم کرد. شهاب حسینی تهیه کننده و بازیگر فیلم شین شنبه شب در نشست خبری این فیلم به شدت از مسعود کیمیایی به دلیل اعلام تحریم جشنواره انتقاد کرد.
من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلمای ایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو اصطلاحا نصر امامزاده میکنه و میاد بنای یک سنگ بنای رو میذاره که نتیجهش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز دیگه ای نیست. میاد بقیه رو در یک انباس اخلاقی قرار میده. کسایی که با یک دنیا عشق و امید و آرزو اومدن فیلمی رو ساختن و قرار آینده کاری خودشون و آینده هنر سرزمین خودشون رو رقم بزنن، بی‌انصافیه.
علاوه بر بیانیه کانون کارگردانان، اظهارات شهاب حسینی با واکنش‌های دیگری روبرو شده است. از جمله منیژه حکمت، فیلمساز، در توییت‌هایی خطاب به شهاب حسینی نوشت: نیاموختی. و حامد اسماعیلیون، نویسنده که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی همسر و دخترش را از دست داد، خطاب به او نوشت: نانت را در خون ما نزن. یک عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر داد که شرکت سامسونگ به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران خدمات خود را در ایران قطع می‌کند. آیدین آرام روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرکت سامسونگ مانند سایر تولید کنندگان و عرضه کنندگان تلفن همراه به مصرف کنندگان خود اعلام کرده در تاریخ 6 اسفند دیگر برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های پولی خود را نمی‌تواند در اختیار ایرانیان قرار دهد، اما اپلیکیشن‌های رایگان همچنان قابل استفاده هستند. روزنامه شهروند پیش از این نوشته بود که نمایندگی‌های رسمی فروش گوشی در ایران از سوی کشور اصلی خود تحت فشار هستند تا ایران را ترک کنند. دو سال پیش پس از حذف تعدادی از اپلیکیشن های ایرانی از اپل استور گوگل هم اقدام به حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از جمله سنپ کرد. گروهی از خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان اعلام کردند که دلیل فوت این افراد واکنش‌های حیوانی و غیر عمدی انسانی اعلام شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که آنها به تهران آمدند تا این پرونده را پیگیری کنند. به گزارش روزنامه شهروند 20 تن از خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی که به تهران آمدند، 3 نماینده از طرف خود به دفتر رهبر جمهوری اسلامی فرستادند تا خواستار آن شوند که این پرونده را که بلا تکلیف می‌خوانند پیگیری کنند. بر اساس این گزارش، آنها در تلاش برای شهید اعلام شدن فرزندان، همسران و پدر و مادرانشان هستند و می‌خواهند بدانند چرا تا به حال کسی مسئولیت این حادثه را نپذیرفته است. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان، دست کم 61 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. رادیو فردا درباره انگیزه احتمالی بستگان قربانیان دیدگاه علن توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
من فکر میکنم اینکه کار به شکایت کشیده نشانه ناباوری خانواده جان باختگان این حادثه تلخه. شما میدونید که حکومت برای سازماندهی مراسم این تشییع جنازه کارهای بسیار گسترده‌ای انجام داده بود، از تشویق مردم تا تعطیل ادارات، مدارس، برقراری سرویس‌های عیاب و ذهاب به طوری که از شهرهای اطراف مردم بیان، این کارها رو انجام داده بود و علاوه بر اون یک پروپاگاندای بسیار گسترده‌ای رو از طریق صدا و سیما در این مورد انجام داد که مثلا حتی اجر اخروی و ثواب برای حضور در این مراسم اعلام می‌کردند در تلویزیون به عنوان جهاد. اینها رو دیدند و در کنار اون این خانواده‌های این درگذشتگان الان دارن می‌بینن علارغم گذشت زمان طولانی و از سوی دیگه بهره‌برداری‌های حکومت از این مراسم، هنوز کسی نیومده حتی از اونها یک دلجویی بکنه، به اونها توجه بکنه. حتی صحبت‌های در اون زمان بود توسط مسئولین که قرار هست این افراد جزو خانواده‌های شهدا به حساب بیان، در حالی که حتی تا این لحظه کسی مسئولیت این اتفاق رو نپذیرفته، به خاطر اینکه به نظر میاد که یک بخشی از این اتفاق به صورت عمدی بوده. چرا؟ چون مسیرهایی رو علارغم این که از قبل اعلام کرده بودن این مسیرها به دلیل ساخت و سازهایی که در اونها داره انجام میشه و یا مثلا موانعی که برای ساختمانسازی به کار برده وجود داره، اگر جمعیت از اینجا عبور بکنه منجر به ازدحام و این اتفاق ممکنه بشه، اما خب این آقایون به خاطر اینکه بتوانند یک نمایش تبلیغاتی از ازدحام جمعیت داشته باشند، به صحبت‌ها و نظرات کارشناسی توجه نکردند و خب این فاجعه به وجود اومد. خانواده‌ها دارن می‌بینن نه کسی مسئولیت می‌پذیره و از اون ورم سیستم کار رو تمام شده به حساب میاره، چون اون بهره‌های تبلیغاتی که می‌خواست به نظر میاد که به دست آورده.
بر اساس گزارش روزنامه شهروند، در گواهی فوت صادر شده از سوی اداره ثبت و احوال کرمان، علت مرگ این افراد واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی اعلام شده بود. به نوشته این روزنامه، پس از اعتراض تعدادی از خانواده‌ها، مسئولان ثبت و احوال با مراجعه به خانواده‌های آنها گواهی‌های قبلی را گرفته و گواهی فوت جدید صادر کردند که در آنها علت مرگ خفگی یا ازدحام جمعیت اعلام شد. در مورد عنوانی که برای علت مرگ در گواهی قربانیان ثبت شد، سیف الله ابو ترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت:
در حادثه کرمان که تقریبا یک حادثه جدیدی بوده و اتفاق مشابه نداشته، بعد دستبندی‌های بهداشت جهانی حوادث غیرعمدی تلقی شده که ما وقتی بررسی کردیم گواهی فوت کردیم، دیدیم خروجی گواهی فوت کلمات نامناسب بوده. خوشبختانه در همون روز حادثه بعد از اینکه متوجه این موضوع شدن، دوستان اصلاحات انجام دادن و مرگ رو به عنوان فوت ناشی از ازدحام جمعیت و علت بعدیش هم مرگ در اثر واکنش‌های غیرعمدی انسانی بوده که همه هموطنان عزیزمون هم استدار دارن.
هرچند مسئولان این سازمان بعد از اعتراض خانواده‌ها گفتند دلیل مرگ را برای بقیه عوض کردند، با این همه برخی از خانواده‌ها می‌گویند که در گواهی فوت که آنها دریافت کردند، دلیل فوت همچنان واکنش‌های حیوانی نوشته شده است. برخی دیگر نیز از نبود امکانات لازم پزشکی برای کمک به مجروحان سخن به میان راندند. علن توفیقی، انتخاب عنوان واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی از سوی مسئولان را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید، من فکر می‌کنم این هم باز از همون بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی میشه و اینکه اساساً احترام و عزتی برای این افراد به عنوان شرکت کنندگان در یک مراسم حکومتی هم حتی حاضر نشدن قائل بشن. یعنی در واقع اینها فقط آورده شده بودند که از حضور آنها در خیابان در جلوی دوربین‌های فیلمبرداری یک بهره‌برداری سیاسی بشه که بشه اون رو به عنوان مشروعیت مخصوصاً در خارج از کشور و در فضای افکار عمومی بین المللی اون رو بفروشن. به خاطر همین هم الان اصلا کسی دیگه توجهی نکرده. یعنی واقعا وقتی شما مراجعه میکنید، آقای خرمشاهی که وکیل جنایی هم هستش، اتفاقا به ایرنا گفته که حتی این موضوع، یعنی قید این علت خطای واکنش های حیوانی و غیر عمدی انسانی، اصلا تعجب برانگیز بوده. حتی گفته این اولین بار هستش که علت مرگ رو واکنش های حیوانی نوشتن.
در پی حادثه کشته و مجروح شدن افراد در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی، برخی از خبرنگاران در توییتر اعلام کردند که برای بیشتر نشان دادن جمعیت در این مراسم، ورودی خیابان‌های فرعی به خیابان‌های اصلی بسته شده بود و این موضوع یکی از دلایل ازدحام جمعیت و فوت این افراد بوده است. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی هنوز مقصران این حادثه را معرفی نکرده و گزارشی نیز درباره دلیل این حادثه منتشر نکردند. و ادامه گزارش ها. آنطور که پیشتر در خبرها شنیدید، به دلیل وقایع و رخدادهای اخیر در ایران، رئیس جمهوری آلمان برخلاف سالهای گذشته تصمیم گرفته بود امسال پیام تبریکی به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن برای حسن روحانی ارسال نکند. ولی پیامی که پیش از این تصمیم راهی سفارت آلمان در تهران شده بود، اشتباهاً از طریق این سفارت به دست مقام‌های ایرانی رسید. جزئیات بیشتر را بشنوید از شهرام میریان.
در آستانه 41مین سالگرد انقلاب بهمن، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آلمان به هفته‌نامه ولت ام زونتاگ چاپ یکشنبه گفته بود فرانک والتر اشتاینمایر تمایلی ندارد امسال پیام تبریک و شادباشی به مناسبت 22 بهمن، سال روز انقلاب اسلامی، راهی تهران کند. حال روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در شماره روز دوشنبه خود نوشته رئیس جمهور آلمان در نظر داشت امسال یا پیامی به مناسبت سال روز انقلاب ایران به تهران ارسال نکند و یا یک پیام شدیداً انتقادی که متن آن تهیه شده ارسال شود. در این میان اما در 18 بهمن ماه رئیس جمهور آلمان سرانجام تصمیم گرفت امسال پیامی به تهران فرستاده نشود، غافل از اینکه متن پیامی که 16 بهمن ماه تهیه شده بود از سوی اداره ریاست جمهوری به سفارت آلمان در تهران فرستاده شد و سپس به دست مقام‌های ایرانی رسید. به این ترتیب به نوشته روزنامه تاگس شپیگل، پیامی که نمی‌بایست به دست مقام‌های دولتی ایران برسد، اشتباهاً زود تر از موعد و بدون تایید اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان به مقام‌های ایرانی تحویل شد. پس از انتقال این پیام، به نوشته این روزنامه، مقام‌های سفارت آلمان در تهران به طرف ایرانی اطلاع دادند که امسال رئیس جمهور کشورشان به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن پیامی نخواهد فرستاد. سوای این، سفارت آلمان در تهران به طرف ایرانی همچنین یادآور شده متن پیام دریافتی هم بدون تایید رئیس جمهور آلمان به دستشان رسیده. با توجه به آنچه که گفته شد، حال خبرگزاری فارس در تهران در گزارش امروز خود می نویسد در حالی که برخی رسانه ها از عدم قصد رئیس جمهور آلمان برای ارسال پیام تبریک به مناسبت 22 بهمن در سال جاری خبر دادند، شنیده های خبرنگار فارس حاکی از آن است پیام تبریک کتبی فرانک والتر اشتاینمایر خطاب به حسن روحانی در روزهای گذشته واصل شده. از این موضوع که بگذریم، سال پیش هم پیام رئیس جمهور آلمان به حسن روحانی به انگیزه 40 سالگی انقلاب اسلامی انتقاد شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی آلمان را به دنبال داشت. یکی از این منتقدان ونسل میشالسکی رئیس شاخه آلمانی سازمان دیدبان حقوق بشر است که گفته بود فرستادن این پیام او را شگفت زده کرده، زیرا سالگرد انقلاب اسلامی نمایانگر ظلم و بی‌عدالتی حکومتی است که به نحوی گسترده حقوق بشر را لگدمال می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر، در پی طوفان و تندباد کیارا، صدها پرواز و حرکت قطار روز دوشنبه در بریتانیا لغو شد و قطع جریان برق ده ها هزار خانه را در ایرلند در خاموشی فرو برد. برخی مناطق بریتانیا دچار سیل شده و وزش باد با سرعت 150 کیلومتر در ساعت منطقه ولز را در نوردید. به گفته کارشناسان اداره هواشناسی، طوفان کیارا همراه با باد و باران زودتر از موعد پیش بینی شده به اروپای مرکزی نزدیک می شود. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.